أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين والأرض أرض أرضهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره حقیقت وجود تخییری به فرمایش محقق اصفهانی رسید. فرمایش محقق اصفهانی دو فرض داشت، یعنی ایشون فرمودن که دو احتمال در حقیقت وجود به تخییری هست. فرض اول و احتمال اولی که ایشون در حقیقت وجود به تخییری دادن این بود که فرض کنیم دو غرضه، هر یک از اطراف وجود به تخییری حامل این غرض ها هست و مقتضی ایجاب محصلش هم هست. این غرض یعنی چه؟ یعنی این که اگر اطعام یه غرضی داره، این غرض مقتضی اینه که این اطعام کردن واجب بشه، شوبش مستقل باشه. اون صوم 60 روز مثلا اونم غرضی داره که اون غرض باعث میشه که امر به صوم واجب بشه، یکی نوع وجوب مستقل. لیکن مصلحت ارفاق و تسهیل باعث شده که خدا یکی از اینها رو واجب کنه علل بدل. این علت این که یکی شد مصلحت بوده، مصلحت ارفاق و تخصیص. این فرض اول فرمایش محقق اصفهانی بود که قبلا صحبتشو کردیم. فرض دوم اینه که بگیم غرض مترتب بر این خصال کفاره واحد نوعی باشه. ایشون میفهمن که یعنی غرض اگرچه حالا به تعبیری که دوباره میفهمن واحد سنخیه، اما این امر واحد نسبت به اطعام که میگیدید میبینید همینه، یک فردشه. این که میگه واحد نوعی یا واحد سنخی، یعنی اون غرضی که نتیجه اطعامه با اون غرضی که نتیجه صومه، با اون غرضی که نتیجه مثلا پوشوندن تعدادی از مساکینه، یا اون غرضی که نتیجه ادخال رقبه است، اینا غرض یه غرض مستاقن با هم متعددن یا نوع مختلفی از غرضه. چون فهمن نوع مختلفی از غرض تو این فرض ما نیست. تو فرض قبلیمون این بود که نوع مختلفی از غرض باشه، تو این فرض ما اینه که مستاق مختلف باشه. برحال یا باید نوع مختلف باشه یا مستاق مختلف. وقتی مستاق مختلفی از یک نوع غرض بود، اینجا اصطلاحا بهش میگن غرض واحد. وقتی که میگیم غرض واحد متعدد نیست، منظورمون اینه که واحد به نوعه، واحد سنخیست، نه اینکه واحد مصداقی است. واحد مصداقی که نمیشه که برای اون یه مصداق ایجاد کرده این غرض، این یه مصداق دیگه ایه. درسته؟ اون مصداق غرضی که اطعام ایجاد میکنه با اون مصداقی که مثلا ادخ ایجاد میکنه، اینا واحدن، یعنی واحد به سنخن، واحد به نوعن. دو نوع مختلف از غرض نیست، یک نوع غرضه. پس غرض میشه یک نوع. تفاوت این اینها میشه به چی؟ به مصداق. این یه فرد از همون ماهیته، یه فرد از همون طبیعته. دو تا فرد مختلف دیگه نیستن، یک فردن، یک مصداق، دو مصداقن، اما غرض نوع واحده، غرض سنخ واحدی داره. این فرض دومه. آیا آخوندم که یادتون بوده باشه این فرقو گذاشته بود، میگفتش که شاید یک غرض بوده باشه مترتب بر خصال کفاره، شاید هم متعدد بوده باشه. اون فرضی که میگفت شاید یک غرض بوده باشه، مرادش از یک غرض بودن واحده نوعی بود، واحده سنخی بود. آیا اصفهانی هم همین رو الان اینجا دارن طرح میکنن، این همون حرفیه که آیا آخوند اونجا فرض کرده بود. خب ایشون فهمن که ممکنه که این غرض یک واحد نوعی بوده باشه، واحد سنخی بوده باشه، اطعام مصداقی از همین حقیقت غرض رو داره ایجاد میکنه، اطعام مصداق دیگه یه از همین رو، صیام ستین یومن اینم باز دوباره همینجور. منتها ما یه دونه فرد از غرض میخواییم ایجاد بشه، از این غرض واحد یه فردشو میخواییم، سه تا فردو نمیخواییم، یک فرد لزومیه. یه فرد لزومیه. ببینید غرض نوعش متفاوت نیست، یک امر واحدیه، نوع واحدیه، اغراض متعددی در نوع نیستند. فرد متعدد دارد، ما از اینها یه فردشو میخوان. خب وقتی که یه فرد رو بخوان، اون موقع نتیجه میشه که ایجاب میاد روی یکی از اون چیزهایی که محصل این غرض واحده. ایجاب روی یکی میاد، ایجاب رو هر ستا نمیاد. ما یک غرض واحد داریم، یه مثالش میخوان ایجاد بشه، حالا یا با این محصل یا با این محصل. محصل ها کیه؟ اطعامه محصل اون غرضه. صوم 60 روزه، اطق محصل اون غرضه. اینا مصادیق یک غرض واحده، یکی از اینا رو باید ایجاد بکنیم. ایشون میفرمایند که در این فرض ایجاب تخییری میشه یک ایجاب شرعی که منبعث شده از یک مصلحتی تو نظر شارع، و ایجاب ایجاب تخییریه. این فرمایش محقق اصفهانی در اینجا، این فرض دومه ایشون. بعد فرق بین فرمایش محقق اصفهانی و نظریه یا آخوند رو میفرمان اینه که محقق اصفهانی نظریهش توش اصلا تقابل اغراض در این صورت دیگه نیست. ببینید در دو فرض که برای محقق اصفهانی مطرح کردن، اصلا تقابل اغراض و تضاد اغراض توش نبود. فرض اول اغراض متعدد بودن در نوع خودشون، انواع مختلفی داشتن. مرحوم اصفهانی فقط یه نکته‌ای که اومد اینجا یه مقدارش تنبیه داد اینه که گفتش که غرض که همیشه متعدده. ما صحبتمون سر تعدد یا وحدت در فرد نیستش، ما صحبتمون در مورد وحدت یا تعدد نوعه. لذا میخواستن این رو متذکر بشن به دیگران که مثلا اگر صحبت میکنیم میگیم غرض متعدده، یا میگیم غرض واحده، مرادمون تعدد یا وحدت در چیه؟ در نوعه. مرموهای آخوندم تعدد یا وحدت در نوع رو باید مطرح کنن. غرض خلاصه اینه، تعدد یا وحدت در نوع. پس بنابراین توی بیان محقق اصفهانی اونجا که میفهمیدن که اغراض تعدد در نوع داره، مسئله تأخیر اومد، باعث تأخیر شد. اینجا هم که اصلا از ابتدا اومدن فهمیدن که غرض غرض واحده، اینجا هم که دوباره مسلمن دیگه تعدد در نوعی ما نخواهیم داشت، غرض غرض واحد بوده، مصادیق متعدد. این فرمایش محقق اصفهانی. اما مرموهای آخوند حرفی که می زدن بر اکثر احتمالات خودش متوقف بود بر تقابل اغراض، یعنی بیشتر رو فکر تقابل اغراض احتمالاتش داده شد. اونم گفتیم احتمالات مثبت قطعی نداره، اما تصویری که خیلی ارائه دادن از روش رو اساس تقابل اغراض بود. این فرمایشی که مرموه اصفهانی داره پس با فرمایش آخوند فرق داره. نه دیگه، وجوب ببینید روی فرد اومده. مرحوم اصفهانی این هم اینو میفهمن، وجوبی که شارع آورده مسلمه، ترخیص علل بدله. ترخیص اینجوری نیستش که یک ترخیص مطلقی بوده باشه، ترخیص علل بدلیه. الان شما تو وجوب تخییری که شما میاد میگید وجوب تخییری، ببینید ترخیص توش هست درسته، اما تو بعضی جاها طولی هم داریم، اما خب فرق نداره. بعضی تو ارزی که بوده باشه دیگه که بیشتر از شما نکنه، تو اونجایی که ارزی بوده باشه دیگه خیلی روشنه. بعد یعنی که میگن یا این رو انجام میدی یا این رو انجام میدی، یا این فرد و این یکی امر رو انجام میدی، سه تا کار مختلف در عرض همه. بعد تخییر عرضی بوده باشه که دیگه چه بهتر، تخییر عرضی بوده باشه تو طولی اگر بوده باشه اونم مصداق داره، اما تو عرضیشون فهم ببینید وجوب اومد، اما در این حال شما یکی از اینها رو باید انجام بدی، یا اینه بعد انجام بدی، یا اینه بعد انجام بدی، یا که اینه انجام بدی. اما خود وجوب به چی تعلق گرفته؟ متعلق ذکر شده. متعلق عنوان انتزاعی نیست، خود اینها ذکر شدن، یعنی خود کفاره ذکر شده تو لسان، ببخشید خود عتق تو لسان دلیل ذکر شده، خود اطعام ذکر شده، خود صوم ذکر شده. اینجوری نیستش که یه عنوان احده ما یا احده ها تو ادله اومده باشه، خود اینها ذکر شده. پس ببینید این که اینا میگن جامع انتزاعیه، جامع انتزاعی یعنی که متعلق ذکر نشده، ما یه عنوانی رو در آوردیم، این عنوان احده ما رو وجود روش آوردیم، در حالی که هم چیزی اصلا تو لسان ادله نیست، جامع انتزاعی خود منتظران ذکر شده. چطور شما میگید متعلق وجود جامع انتزاعیه؟ نیست جامع انتزاعی تو لسان ادله، اونی که هستش کفارته اطعام، و مثلا اطعام ذکر شده توش، 60 مسکین کفاره
ایجاب روی
عهده ها آورده، ایشون
هم ترتک
نیورده. مرحوم حرف اسوانی برای ایجاب عهده ها معین تفسیر داره، مخصص نه مرحوم اسوانی داره تصریح میکنه عهده ما، حرف های آخونده، حرف های نهاینی بود.
ایجاب روی عهده معین
نه، این کلمه عهده ما که میگیم که نمیگیم که یعنی متعلق ایجاب عهده ماست، میگیم وجوب رفته روی این عهد، روی یا اطعام یا همه دیگه، این خود اینها ذکر شده تو لسان دلیل، اینشون دارن اینشون میگن دیگه، میگن که حالا صحبت سر اینه، اون که مسلمه مرمسوانی عهده ما رو قبول ندارن، رد کردن، گفتن اصلا عهده ما، عنوان عهده ما نمیتونه متعلق وجوب باشه، نه که ایشون متعلق وجوب عهده ما بگیرن، اصلا گفتن نمیتونه باشه. چرا؟ چون عهده ما یا عهده ها ذاتن و وجودن تحقق پیدا نمیکنه بکنه. چرا؟ چون مدن گفتن که عین تشخص وجود متعلق وجوب باید وجودی بوده باشه، وجودم عین تشخص، تردد در وجوب را نداره، ای تعبیرشون بود، گفتن تشخص عین وجود. اون میزای ناینی بودن که نوان احد ما رو گرفت بودن، مرحوم اسوانی فهمن رو احد ما نمیتونه بره، وجوب رفته روی چی؟ رفته روی متعلق و مشخص، یعنی شارع اومده گفته کفاره‌ای که من میگم واجبه چیه؟ اطعام عشرت مساکین، مثلا تو با بعضی با پا، مثلا سیام و مثلا عشرت ایام، مثلا فرض بفرمایید اطق و رقبه. ببینید خود اینا متعلقات ذکر شده، متو بینشون او اومده، عنوان عهده ما نیومده، خود متعلق ذکر شده تو لسان دلیل، حرفش اینه تو لسان دلیل خود متعلق ذکر شده. این فرمایش محقق اصفهانی. ایراداتی به فرمایش محقق اصفهانی کردن. ایراد اول آقای آخوند اینه که می فهمن این خلاف ظواهر ادله است، چون ظاهر عطف به او وجوب عهده ماست. ببینید این فرمایش های خویی قبلا ذکر کردیم، گفتیم اتفاقا این ایراد خودش خلاف ظواهر ادله است. ظهور ادله چیه؟ تو ظهور ادله شما منتزعن عنه تو لسان دلیل میبینید، اطعام عشرت مساکین رو تو لسان دلیل دارید میبینید، بین اطعام عشرت مساکین و عتق مثلا یه او میاد، یه بین صوم یه او میاد، او سیامو. ببینید اینا بین خود متعلقه ها او اومده، پس وجوب نیومده روی عنوان، روی عنوان انتزاعی، وجوب رفته مستقیم رو منتزعن. چرا شما میگید روی عنوان انتزاعی رفته؟ وجوب رفته رو منتزعن، وجوب رفته رو خود اطعام، رو خود صوم. این یه صحبت که گذشت. صحبت دوم، ایراد دومی که ایشون کردن اینه، میفهمن ما راهی به احراز ملاک نداریم الا اینکه امر بشی تعلق پیدا کرده، و امرم اینجا به احد طرفین یا اطراف تعلق پیدا کرده، پس ما نمیتونیم کشف کنیم الا اینکه غرض قائم به احد طرفینه، پس ما راهی نداریم که بگیم خلاصه تعدد اغراضی هست در این وسط. شما این ادعای تعدد اغراض از کجا به دست آوردید؟ امر رفته بود به عنوان احده ما، تعدد اغراض از کجا شما به دست آوردید؟ ما که راهی به تعدد اغراض نداریم الا اینکه امر بیاد روی یک چیزی. وقتی هم رفت اون عنوان احده ما، شما احده ما یه غرض واحدی، یک چیز متعلق وجوبه، یک چیز متعلق امره، پس باید یه غرض هم بوده باشه، از کجا تعدد امروز داره بود؟ این فرمایش ایشون اولا جوابش اینه که مقداری که شارع آورده مگر تو لسان دلیل خود این سه تا امر ذکر نشده، مراد خودش ذکر شده تو لسان دلیل، هر کدوم از اینها یه غرضی برش مترتب بشه. و این مانه حده ما نایمده که بگید که یک چیز اومده و یک غرض باید داشته باشیم. اگر از جهت ظهور ادله بگید، ظهور ادله اینه گفته کفاره شرعی چیه؟ اطعام مثلا مسکینه، ستین مسکینه یا حالا عشرت مساکین. دوباره عتق رقبه است. ببینید شارع گفته کفاره چیه؟ یا اینه یا اینه یا اینه. خب عتق رقبه که شارع ذکر کرده یا اطعام، خب اینا خودشون یه متعلقن دیگه، اینا خودشون شدن متعلق، اینا با همدیگه حقیقت‌های متباین هستن. شارع امر رو آورده روی اینها، خب حقیقت متباین ایجادش غرض متعدد میتونه داشته باشه. ثانیاً مرحوم اصفهانی که حتما نیامده بگه اغراض متعدده، تا تو این موردم مرحوم اصفهانی دو تا فرض راه داد، اینه که یا اون احتماله یا این احتمال. شما چه شما باید دافع احتمال داشته باشید، ندارید شما. حرف غلطی هم که فرمودن به تبع محقق ناینی رضوان الله علیه، اونم اگر فرض بفرمایید که مثلا اومده بودن ذکر کرده بودن، دافع احتمال نیست. شما دافع احتمال میخواد. مرحوم اصفهانی دارم میگن دو تا فرض ما داریم اینجا، این یه فرض که غرض واحد باشه، یه فرض این که غرض متعدد بوده باشه. ظاهر ادله که مطابق با فرمایش محقق اصفهانیه، اطعام تو لسان ادله ذکر شده، کفاره چیه؟ اطعام عشرت مساکین، یا مثلا تو بعض جا اطعام و ستین مسکینن، کفاره رو بدن اینو ذکر کردن. یه او آوردن بعد میگن اطعام رقبت، مثلا فرض بفرمایید، درسته؟ هر کدوم از اینا یه متعلقی هن، انجامشون یه غرضی میتونه به دست ما بده. احتمال هم داره که سه تا امر مختلف در حقیقت، سه تا فعل کاملا متفاوت که اختلاف در ماهیت دارن، ممکنه غرض واحد هم ایجاد کنن. این هم ممکن. آیا خود احتمالشو نمیداد؟ میگیم اونم ممکن. نمیدونیم حالا کدومی که از اینا ممکنه که غرض واحد بیارن، ممکنه که غرض متعدد بیارن، ما نمیدونیم حالا کدومی که از ایناست. شما چجور دارید میاد میگید احتمال منتفیه؟ آیا آخون فهمد غرض واحد در صورتی که در یک فرض که قاعده الواحد جاری بشه، احتمال تعدد اغراض هم هست. ما هم مثل مرموم آیا آخون میگیم دوتا احتماله، این چه حرف کدمت بعد غرض واحد بوده باشه. منشأ حرفای خویی باز دوباره همون تحلیلیه که هیچ روایتی نداره که عنوان عهد ما رفته باشه رو عنوان عهد. در حالی که منشأ فرماشه و حق اصفهانی اینه که تو لسان ادله اینها مختلف ذکر شدن، سه تا فعل احتمال داره که این سه فعل هر کدومشون برای خودش یه غرضی داشته باشه، محتمله که این سه تا هم غرض واحدی داشته باشه، واحده بدون اون. اینم احتمالش هست. دو تا احتمال مرموز اصفهانی که داری بدن بگن حتما یکی از این دو تا احتمالات درسته، هر دو تا احتمال رو ذکر کردن، پس این اشکال دوم ظاهرا اینم وارد نیست. اشکال سوم کردن، گفتن که ما راهی نداریم که اثبات بکنیم که این مصلحت تسهیل و ارفاق به یک حدی که موجب میشه که ما ترک واجب بتونیم بکنیم. این حرفم ببینید، اولا که محقق اصفهانی باز نیومدن اینو دوباره تاکید کردن، نیومدن میگن حتما باید مصلحت ارفاق بوده باشه، این یکی از احتمالاته. اما اتفاقا واقع مطلب ثبوتن و اثباتن هیچ اشکالی نداره. ثبوتن که میتونه مصلحت تسهیل وجوبی رو برداره، در مقام اثبات هم مواردی بوده که مصلحت تسهیل اومده وجوب رو برداشته، مثل مسئله سواک. تو روایت سواک لولا ان شق علی امتی لامرتهم بالسواک، اینجا مصلحت تسهیل و ارفاق و این که بر امت مشقتی نبوده باشه وجوب رو برداشته، پس این هم ثبوتن میتونه این مصلحت وجوب برداره و هم میدونیم در بعضی موارد برداشته. تو باب براعت هم همین رو بعضی‌ها ذکر می‌کردن، فرمودن که از وجوه براعت و مصلحت تسهیله، لعل از باب مصلحت تسهیل شارع تو بعضی از موارد فرموده براعت جاری کنید. از باب مصلحت تفسیر اینو که حسین کرده که خیلی بزرگه، چیز نیستش که بگیم مثبت نداره و نمیشه. لا طریق لنا الا احراز هم نمیخواد، الا ان مصلحت تفسیر و الفاق الا حد توجب جواز ترک الواجب. چرا؟ در بعضی موارد ثبوتن هست، در بعضی موارد اثباتن هست، از ما احتمالش اینجا هم باید بگیم. این هم این اراده سومی هم که ایشون به فرمایش محقق اصفهانی کردن، این اراده سوم هم ظاهرا وارد نیست. اراده چهارمی کردن، ایشون فرمودن که این استحقاق عقوبتی که ذکر شده لازمه فرمایش محقق اصفهانی اینه، اگر ما مخالفت کردیم و هیچ یک از اطراف رو انجام ندادیم، بگیم هر یک از اطراف استحقاق عقاب برای خودش داره. چرا؟ چون ترک واجب بدون اتیان به بدل جایز نیست. اینجا که بدل رو اتیان نکرده، پس ترک این واجب رو کرده بدون اتیان به بدل، ترک اون واجب هم کرده بدون اتیان به بدل، پس نتیجه میشه که دوتا عقاب بر دامنشو بگیره. شبیه هم ایراد وای آخوند کردن، شبیه همون ایرادی که وای آخوند کردن. ببینید میگن ترک واجب الا بدله نشده. اینجا ما فرض کنید تمام اطراف وجوب تخییری رو ترکش کردیم، درسته؟ اگر همه رو ترک کردیم، هیچ کدوم انجام ندادیم، ترک واجب کردیم بدون اینکه بدلش رو انجام بدیم. اگر ترک واجب شد بدون اینکه بدل انجام بشه، اون موقع نتیجه چی میشه؟ هر کدوم یه عقاب مستقل برای خودش میتونه داشته باشه. آیه خویی نیرادی که کردن علی ظاهر وارد نیستش، چون فرض ما اینه که ما اومدیم گفتیم که شارع بر اساس مصلحت تسهیل و ترخیص همه رو بر ما واجب نکرد، داریم میگیم که با اوکی آورد مصلحت تسهیل و ترخیص اومد بعضی از این اطراف رو از وجوب انداخت، وقتی از وجوب انداخت از عقابه میندازه، از تنجز وجوب انداخته دیگه، تنجز وجوبه که عقاب میاره. فرض اینه، درسته تو فرض اول فرض این اشکال های خویی بر اساس فرض اول در کلام های سلام محقق اصفهانی بود، ایشون بر اساس فرض اولی که در کلام محقق اصفهانی هست، بر اساس اون فرض اولی که در کلام محقق اصفهانی است که فهمیدن اغراض متعدد بوده باشه نوعاً، ولی که مصلحت ترخیص بیاد تو اون فرض اول، مرحوم اصفهانی بعدن فهمیدن هر غلظی به قدری قدرت داره که محصل خودشو میتونه واجب بکنه، مصلحت ترخیص اومد جلو. آیه خویی چونیشون اول فهمیدن هر غلظ اینقدر قویه که محصل خودشو واجب کرده، یعنی که نوسته مثل سه تا واجب تعیینی بودن اینو اول، بعد مصلحت ترخیص و تسهیل اومد گفت آقا ارفاق بدید، سه تا وجوب نیارید و الا غرضا اختزایی نمی کنن که سه تا وجوب مستقل بیاد. این حرف اول مرحوم اصفهانی و ایشون گرفتن، بر اساس این میگن آقا سه تا عقاب بیاد در صورت تر. در یه حرف دوم محقق اصفهانی هم بشه دمیمه بکنید، ایشون اول تقریر کرد که سه تا غرض اقتضایی داشت که سه تا وجوب تعیینی بیاد، اما بعد جمله بعدشون این بود که یه چیز اومد مانع شد که سه تا وجوب تعیینی بیاد و غرض بخواد سه تا وجوب بیاره. اون چی بود؟ مصلحت تسهیل و ارفاق بود. مصلحت تسهیل و ارفاق باعث شد که چی ساقط بشه؟ تنجز از هر سه تا ساقط بشه، یکی تنجز پیدا بکنه، وجوب تنجزی پیدا. اون تنجزی که عقاب می آورد و مسئله تسهیل اومد گفت علل بدل از دو تاش برداشته میشه. وقتی گفت علل بدل از دو تاش برداشته میشه، یعنی عقاب هم برداشته میشه. فرمایش محقق اصفهانی اینه، یعنی اگر ما میگیم اینجا اغراض متعدده و اغراض اختزا میکرد که سه تا وجوب بیاد، وقتی گفتیم سه تا وجوب تعیینی نمیاد، یکیش شارع میخواد از شما، این معناش همینه. مصلحت تسهیل و ترخیص چطور وجوبه برد؟ تعدد عقاب هم برد. شما یه پلشو میگیرید، مصلحت ترخیص که نمیاد، فقط وجوبه میبره، عقاب هم میبره دیگه. وقتی که وجوبه از ستایی و به صورت وجوب تعیینی برداشت، خب عقاب هم ستای عقاب هم برداشت. نمیشه که یه تکه حرفو بگیریم یه تکه دیگه شوشون فرمان که لازمه حرفشون تعدد عقابه. نه خیلی لازمه حرفشون تعدد عقاب نیست. بله اگر غرض بود مصلحت تسهیل و ترخیص نبود، بله حرف شما درست بود، مصلحت تسهیل و ترخیص و ارفاق همینجوری که اومد این سه تا وجوب تعیینی و گفت نه اینجور وجوبی نمیخوان بوده باشه، وجوب تعیینی به این صورت نمیخواد بوده باشه، سه تا وجوب نمیخوان داشته باشه در عرضم به عنوان وجوب تعیینی، یکیشو شما در مقام امتثال بعد انجام بدید، پس عقاب دوتاشو برد، مثلا ترخیص و ارفاق عقاب دوتاشو برد. پس اینم جواب به ایراد چهارو به محقق خویی، به فرمایش محقق اصفهانی. ایراد پنجمی کردن، این ایراد پنجم، تا این چهار تا ایراد همش بر اون فرض اول بود که محقق اصفهانی در فرض اول اومد تعدد انواع غرض رو تصویر کرد، با مصلحت تسهیل و ارفاق اومد جلو، گفت این یه فرضه، این یه احتماله. احتمال دومی که امروز بیان کردیم که گفتیم که محقق اصفهانی فهمان احتمال دومی داره مسئله ما، و اون احتمال دوم اینه که غرض شما واحد نوعی بوده باشه. بر اساس این احتمال دوم باز دوباره اومدن ایراد گرفتن آقای خویی، فقط فرض دوم حرفیشونم اشکال داره، و اشکالش اینه ما راه نداریم برای احراز اون قرضی که مترتب شده برای این خصال، برای این که این قرض مترتب برای این خصال یک قرض واحد سنخی و نوعی بوده باشه. از کجای دمید ثابت؟ حالا تا اونجا ایراد میگرفتن، گفتن که از کجا میگید غرض متعدده، راه نداریم به اثبات اون. حالا این در ایراد دارن میگیرن که ما راه نداریم که بگیم این غرض واحد سنخیست. این با چی بگیم پس؟ اون حرفا که میزنیم که میگید راه نداریم، خب ما هم که هیچ کدوم نگفتیم قطعا همینه، که اگر میمدیم بگیم در بعضی از افراد قطعا اینه، بعضی از افراد قطعا اونه، باز شما این ایراد رو میکردید راه داشت. ما میگیم دو تا احتمال در عالم واقع وجود داره، یا اغراض متعدد در نوع یا اغراض واحد در نوع. تا گفتیم متعدد در نوع، شما گفتید لا طریق لنا یا اغراض ساده، راهی نداریم که این اثبات کنیم. فرض دوم گفتیم واحد در نوع، اونم که اومدید اشکال میکنید که لا سبیل لنا الا احراز این که این غرض واحد در نوع باشه. خب پس ما چی بگیم؟ ما که هرچی که بگیم اینجوری که یعنی که این احتمالاتی که در مقام واقع ممکنه، ما گفتیم دوتا احتمال وجود داره، شما اینجوری گرفتی که انگار اولا ما هر دوتا احتمال گفتیم قطعا هست، بعد هم میگید لا طریق لنا الا احراز ظاله. شما طریق دارید بگید چی؟ شما که خودتون هم قبول کردید دیگه، شما خودتون این فرض رو قبول کردید، ما هم میگیم اینم احتمالش هست، ما هم داریم میگیم احتمالش هست. لا طریق لنا الا احراز این که غرض مترتبه بر خصال واحد به سنخ و نوع بوده باشه و الزامی وجود واحدی بوده باشه، یحتاج الى علم الغیب، این راه احتیاج به علم غیب داره. راست هم میگن علم غیب میخواد، چون که باید یه کسی علم غیب داشته باشه به مناطات احکام، ما هم چون نداشتیم گفتیم دو تا فرضه. مرحوم اصفهانی میگن ما هم چون علم غیب به مناطات احکام نداریم گفتیم دو تا فرض، یا غرض متعدد در نوع یا غرض واحد در نوع، ما هم علم غیب نداریم، یکی از این دو تاست دیگه. این چه اشکالی که یه تا جدا علم غیب؟ ما که خودمون گفتیم که دو تا احتمال بود. شما بر اساس ظواهر ادله خواستید بگید از عنوان احده، ما اینجوری استفاده میکنیم که غرض واحد، شما چرا گفتید متعدده؟ دو بعضی فروض شما که دیگه باید بگید ما علم غیب داریم، که شما باید بگید ما متعلق وجوب اون عنوان احد ماست، عنوان احد ما چیه؟ استظهار ازش میشه که غرض غرض واحده. محقق اصفهانی فرمود دو تا احتماله، را یکی از این دو تا فرض باید بوده باشه، یا غرض متعدد یا غرض واحد نوعی، این فرمایش محقق. اما دیگه این دیگه یحتاج الى علم الغیب نمیخواد، چون دو تا فرض دیگه، دو تا احتمال دادن در مقام واقع. این اشکال هم از ظاهر به محقق اصفهانی وارد نیست، ظاهرا اینه که فرمایش محقق اصفهانی بر اساس دو تا فرض بود فرمایش جامعیه. بعد آقای محقق اصفهانی تقابل اغراض رو مطرح نکرد، مسئله این که اغراض متعدد، آقای خویی هم خودشون تقابل اغراض رو قبول ندارن، یعنی یک چیزی که خدای خویی هم قبول نداشتن و محقق اصفهانی هم ذکر نکردن، یک احتمال سومیه که تو این وسط ما بیایم بگیم که اغراض متعددن و با هم تقابل دارن. مرحوم اصفهانی اومد گفت اغراض متعددن منتها تقابل رو توش تصویر نکرد. احتمال سوم در اینجا اینه که اغراض متعدد نوعی بوده باشن، تعدد در نوع داشته باشن، اما این اغراض متعدد با هم تقابل هم داشته باشن. این فرض تو کلام های آخوند احتمالش میرفت. خود آقای خویی احتمال این حرف تو کلام های آخوند زیاد دادن و آقای آخوند اشکال کردن. تو فرمایش محقق اصفهانی این احتمال رو ندادن. چرا احتمال رو ندادن؟ به خاطر اینکه فرمودن این احتمال با بعضی از ظواهر ادله نمیسازه. چرا؟ چون شارع بعدش رو حمل کرده به کفاره جمیع. تو موارد خاصه‌ای که مثلا شخص افطار به حرام کرده، کفاره جمع رو شارع واجب کرده. پس اغراض با هم قابل جمع هستن. از اینجا استظهار کردن لزوم فرض سوم رو که اغراض متعدد بوده باشد و با هم تقابل تضاد داشته باشن اونو مطرح نکردن. و حقیقت اصفهانی فهمیدن اون با ظهور بعضی از ادله نمی‌سازه. خدای خویی هم اینو قبول دارن. چون با ظهور بعضی از ادله نمی‌سازه، خدای خویی هم تقابل اغراضی که توش به اصطلاح تعدد اغراض و تقابل اغراض بوده باشه اینو قبول نکردن خدای خویی هم. مرکز آقای خویی بیشتر خودشون رفتن ذهنشون به طرف این که غرض ما امر واحدی بوده باشد. به چه نوع وحدتی؟ وحدت نوعی. منشأش هم اینه که ایشون فرمودن وجوب رفته رو یک عنوان، برخلاف ظهوری که ما از عدل استفاده کردیم. ایشون مثل میرزا نائینی فرمودن وجوب رفته رو یک عنوان. عناوینی که تو ظهور عدل ذکر شده هیچ کدومو متعلق نگرفته. یه عنوان از خودشون درست کردن، عنوان اهده با فرمودن وجوب رفته رو اون عنوان انتظاری، در حالی که ما میگیم نه، ظاهر عدله اینه که عناوین ذکر شده، شارع وجوب آورده رو چی؟ رو خود سه تا عنوان مذکور، اطعام، عتق، صوم. وجوب رفته رو اینا. تو روز لسان ده عدله کفاره بیان شده، گفته کفاره اینه اینه، کفاری که واجبه یه ستاب متعلق به لسان ادله ذکر شده. رو عنوان احده ما نیمدی که عنوان واحد باشه که شما فهمن احده ما عنوانیست واحد، قرض واحد میاده. بازم تازه اون حرفم نباید آقای خویی میزدن. اگر تو لسان ادله، اینو یادتون باشه، اگر تو لسان ادله شارع میگفت یجب احد احد اوما یا احد و حاضر الامور، این احد عنوان انتظایی بود. به قولای خویی عنوان انتظایی اومده بود، متعلق وجوب شده بود. اگر برفرض در یه جای شما یه روایتی پیدا کردید یا یه موردی پیدا کردید، امکانش هست. ما نمیگیم امکانش نیست، امکانش هست. ما میگیم فعلا تو ظاهر ادله نیست. اگر شارع یه دفعه اومد یه چیزی رو واجب کرد، وجوب آورد رو عنوان عهد ما، بعد باید بیاد عهد ما رو به ما معرفی کنه، درسته؟ چون عهد ما عنوان انتظاییه. من سوالم از شما اینه، غرض مترتب بر عنوان میشه یا مترتب بر اون فعلی که معنون عنوانه؟ بر معنون مترتب میشه، درسته نه؟ غرض مترتب بر چی میشه؟ بر عنوان یا بر معنون؟ غرض مال فعل دیگه. اغراض مترتبه بر افعال میشه. فعلی که معنونی این عنوانه حقیقت واحد است یا حقایق متباینه؟ این جواب بدم. حقایق متباینه است دیگه، ماهیات مختلفه. پس غرض متوقفه بر معنون به این عنوان میشه، نه متوقفه بر خود عنوان. اگرچه عنوان واحده، اگرچه بر فرض فرمایش شما میرزا نائینی وجوب رو شارع آورده بود عنوان عهده ما یا عهده یا عهده ها، غرض مترتبه بر فعل میشه، بر عنوان که نمیشه که. فعل فرض اینه که فعلی که ما انجام دیم یه غرضی داره. این افعال سه تا ماهیت مختلفن. و شما باید بگید که احتمال داره که این سه تا فعل مختلفی که معنون این عنوان انتظایی هستن محتمله که اغراض متعدده به دست ما بدن. نه اینکه این فرمایشی که شما فرمودید، که فرمودید تو بیانی که آوردن ذکر کردن که گفتن که عنوان عنوان واحده، پس باید غلظه ما هم واحد بوده باشیم. این جور در نمیاتون بیانی که فرمودن. ببینید فرمودن که ان الام فی معنی نفی تو صفحه 37 تعلق به احد طرفین اول اطراف، ف فلا محاله لا نستکشف الا بیام الغرز به فاذن لا طریقه لنا الا کشف تعدد الملاک. اصلا ببینید شما اینجا اومدید میگید که امر تعلق پیدا کرده به احد طرفین، اطراف تو صفحه 337 امر تعلق پیدا کرده به احد طرفین یا اطراف، پس ما کشف نمی کنیم الا قیام غرض به اونو. آقا غرض مگه قائمه به عنوانه؟ غرض قائمه به فعل معنونه. بعد میگید که چون عنوان واحد بوده ما کشف نمی کنیم الا قیام غرض به اون، پس طریقی نداریم به کشف تعدد ملاک اصلا. خب این حرف درست نیست. اینجا میشد یه ایراد دیگه یه هم بنویسیم زید فرمایش آقای آخون، که اینجا جواب اول دادی به جواب ثانی، اینجا مثلا یه الجواب ثالث هم ذکر میکردیم. میفرمودین که ان الغرض مترتبون علل فعل لا علل عنوان الانتظائی، فلو فرزنا تعلق الوجوب بالعنوان الانتظائی لا نسلم ترتب الغرض الواحد علل عنوان علل عنوان الانتظائی مترتبون علل فعل الخارجی لا علل عنوان الانتظائی. مثلا ظاهر این فرمایشات خویی هم این یعنی عنوان انتظائی هم که فهمدن مقتضی اینه که غرض واحد باشه، ما کشف غرض واحد میکنیم، این هم ظاهرن تمام نیست، نمیشه به این فرمایششون ما ملتزم بشیم. علی ای حال دیگه به هر حال ظاهر ادله مطابق با فرمایش محقق اصفهانیه. حالا تا بعد برسیم باز دوباره نظریه خدای خویی به عنوان نظریه آخر بیان میکنیم و ایرادش رو ذکر میکنیم. صلی الله علی محمد و